من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از ادله صیانت قرآن کریم از تحریف این بود که در اسلام احکام فراوانی بر سوره های قرآن مترتب شد که گفتن در نماز باید سوره خونده بشود، حالا یا واجب است یا مستحب. نماز آیات را باید با تقسیم یک سوره در پنج رکعت باید خوند که سوره مطرح است، و در بسیاری از روایات برای قرائت سور فضائلی ذکر کردن که اگر کسی اون سوره را بخواند اینقدر فضیلت دارد، و در برخی از روایات برای سور خواصی ذکر کردن. از مجموع این روایات فراوان که یک مقدار بخش فقهی را بهده دارد وجوباً، یک مقدار بخش فقهی را تأمین می کند ندباً، یک مقدار مسئله خواص سور را تشریح می کند، یک مقدار فضائل برای قرائت سور معین می کند، همه و همه نشانه آن است که سور قرآن اونطوری که نازل شدن محفوظن. اگر چنونچه این سور دست خورده باشن، تحریف شده باشن، حکمی که بر اون سوره های واقعی مترتب است بر این سوره های تحریف شده مترتب نیست. و چون این سور در دسترس مردم هست و اون سوره های واقعی در دسترس مردم نیست، پس نباید این همه روایات چه در بخش فقهی چه در بخش اخلاقی مسلمین را ترغیب بکنند به سور و خوندن سور. این نشانه آن است که سوری که مسلمین در خدمت اون سور هستند عین همان سوری است که به وسیله وحی بر قلب مطهر رسول خدا نازل شده است که نزل به روح الامین علی قلبه. این تتمه بحث دیروز. اما یکی از ادله دیگری که بر صیانت قرآن از تحریف ذکر کردن، از او به عنوان دلیل عقلی یاد کردن. این دلیل دلیل عقلی نیست، یک تحلیل تاریخی است، منتها تحلیلی است عقلی در یک مسئله تاریخی. دلیل عقلی آن است که طرفینش متناقض هم باشند، با نفی و اثبات حذر بشود که احتمال خلاف عقلی داده نشود. اما این یک تحلیل تاریخی است که پیش عقلا مفید اطمینان هست، اما ممکن است عقل استدلالی خیلی اون را نپذیرد. و خلاصه اون تحلیل تاریخی این است که بررسی خود قرآن کریم در زمان نزولش و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت شیخین و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت عثمان و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت است امیر سلام الله علیه و بررسی قرآن بعد از خلافت است امیر سلام الله علیه نشانه صیانت قرآن از گزند هر گونه تحریف است. بیان ذلک این است که قرآنی که نازل شده است هم رسول خدا موظف بود که قرآن را به سمع مسلمین برساند، و خدا حضرتش را موظف کرد که آیات را بر مردم تلاوت کند که فرمود یتلو علیهم آیاتهی، و هم این آیات تلاوت شده را به مردم بیاموزاند که مردم معانی این آیات را بفهمند، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این وظیفه حتمی رسول خدا بود. که رسول خدا در امتثال این وظیفه کمترین کوتاهی نداشت، نه تنها این آیات را بر مسلمین تلاوت می‌کرد و اونها را به معانی این سور و آیات آگاه می‌کرد، بلکه در نمازها هم مرتب سور گوناگون را قرائت می‌کرد که مردم در متن نماز قرآن را بیابند، چون در خود نماز گذشته از هم یکی از سور قرآنی را بر مسلم تا تلاوت میکرد و مسلمین هم گوش میدن. مسئله قرائت قرآن هم اونچنان اهمیت داشت که خدای سبحان فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این در غیر نماز اگر محمول بر استحباب باشد، در نماز محمول بر وجوب شده است. یعنی حدیثی که از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است، حضرتش فرمود این امر که امر الزامی است مربوط به حالت نماز است. یعنی اگر امام جماعت مشغول خوندن حمد و سوره است، بر مأمومین استماع واجب است، حق قرائت قرآن ندارند. بعضی از فقهای ما ظاهرا مرحوم کلینی رضوان الله علیه و دیگران مطلقا قائل شدن به وجوب استماع و انصات حتی در غیر حال صلات، که اگر کسی دارد قرآن قرائت می کند بر دیگران استماع واجب است. منتها در این فروع مرحوم کاشف الغطا و دیگران بحث کردند که اگر کسی خودش هم ذکری بگوید آیا منافی استماع و انصات است یا نه. پس فقهای ما یه عده قائلن به وجوب استماع، یه عده قائلن به استحباب، اما در نماز گفتن که قرائت ساقط است. البته بین صلوات جهریه و اخواتیه فرق داشت. پس اهمیتی که خدای سبحان به قرائت قرآن داد این است که بر دیگران استماع و انصات یا واجب یا مستحب است. پس رسول خدا تلاوت میکند، چه در نماز چه در غیر نماز، معانی سور و آیات را به مسلمین تعلیم میکند و اهمیتی داشت که حفظ بکند این کتاب را. این کتابی که بر مسلمین عرضه شد و یک کتاب جمع و موجود بالفعل شد، این را حضرت هنگام ارتحال فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی. نه اینکه این سوری که در اذهان حفاظ است من اون را بین شما گذاشتم. اینکه فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، آیا قرآن موجود مدون بالفعل محقق در خارج بود یا سورش در اذهان و حافظه های حفاظ بود، یا بعضی از آیات در یک تکه چوب نوشته بود در خانه زید بود، بعضی از آیات روی پوست نوشته بود در خانه عمرو بود، بعضی از آیات روی یک کاغذ نوشته بود در خانه بکر بود. این را رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله، یا کتاب مدون موجود خارجی بالفعل را فرمود من برای شما گذاشتم، یا کتابی که حفاظ در سینه حفظ کردن من این را برای هدایت شما گذاشتم. خطاب به مسلمین وقتی صحیح است که بفرماید این کتاب موجودی که در دسترس همه شماست و همه شما در خدمت آنید، اون را برای هدایت شما گذاشتم. پس اون چه که به صدر اسلام برمی‌گردد در زمان خود رسول خدا این است که هم از طرف رسول خدا کمال اهتمام بود برای تلاوت و تعلیم و نشر، و هم از طرف مردم کمال اهتمام بود برای ضبط و حفظ. مردمی که دست از همه زندگی کشیدن، مردمی که بعد از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه موندن که چه کنن، اموال را که اجازه نمی دادن مشرکین حجاز که اینها از مکه به مدینه بیارن و اجازه نمی دادن کسی اموال این مسلمین را از اینها بخرد، اینها تبدیل به پول نقد کنن بتوانن از مکه به مدینه مهاجرت کنن. گفتن اگر دست از همه زندگی بر می دارید با دست خالی میرید مدینه و اونجا به عنوان مهاجر حضور حضرت، اون عیب نداره. اینا موندن چه کنن؟ نه مجاز بودن که اموال رو از مکه به مدینه بیارن، نه کسی این اموال رو از اینا می خرید که تبدیل کنن به پول نقد و از مکه به مدینه بیان. در این زمینه آیه نازل شد که و که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکو، فرمود بسیار جنبنده ها و دابه هایی که از جای به جای میرن و روزی را به همراه حمل نمی کنن، خدا رازق اونهاست؟ مگه این پرنده هایی که ییلاق و قشلاق دارن از جای به جای میرن روزی به همراه حمل می کنن؟ مگه این پرنده هایی که اهل ذخیره و پسنداز نیستن روزی را به همراه خود حمل می کنن؟ فرمود اون دابه هایی که اهل ذخیره و پسندازن، مثل موش، مثل مور و امثال زاله، رازق اونها خداست. اون پرنده هایی هم که اهل ذخیره و پسنداز نیستن، رازق اونها هم خداست. و که ای من دابتن لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. شما به فکر چی هستی؟ این کریمه که آمد مهاجرین را راه انداخت، گفتن همون خدایی که در مکه رازق است، همون خدا در مدینه رازق است. اینا دست از همه لوازم زندگی کشیدن آمدن مکه مدینه. یه کار سهلی نیست، اونم انسان بیاد در مدینه جدایی کنه، چون در مدینه که جا نداشتن که. حالا اونها محترمن از اینا پذیرایی میکردن، لبش این بود دیگه. ولو مردم مدینه هم فداکاری کردن، یحبون من هاجر الیهم، اما تا اینا شناسایی بشن، تا اینها رو به عنوان محبوب پذیرایی کنن، باید در صفه مسجد میخوابیدن دیگه. خب این مردم برای چی این همه مشکلات تحمل کردن؟ برای دینشون. دینشون در چی خلاصه میشد؟ در قرآن کریم. پس این مردمی که دست از همه چیز کشیدن فقط برای قرآن ولا غیر، آمادگی کامل داشتن برای فهمیدن معارف قرآن. حافظه و هوش اینها هم اونقدر بود که سبعه معلقه و امثال ذلک و اشعار جاهلیت رو حفظ میکردن. پس از در حفظ توانمند بودن و از نظر قدرت ایمانی هم اونقدر قدرت داشتن که از همه امکانات بگذرن، و هیچ عاملی اینها را با دست توهی از مکه به مدینه نیاورد مگر کریمه و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. گفتن مسائل اقتصادی مطرح نیست، اون که در مکه رازق است همون در مدینه رازق است. ما که به بت‌های بت‌کده حجاز ایمان نیاوردیم، که ما به کسی ایمان آوردیم که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. با این روحیه از مکه به مدینه آمدن و برای همین قرآن از هیچ فداکاری نگذشتن. اونها اگر امروز شما میبینید مسلمین اهل نثار و ایثارن، برای اینکه هیچ خانواده‌ای در ایران گرامی‌تر از خانواده شهدا نیست. اما اگه کسی بدوند بعض کشتن او زن بچه او را اسیر میکنن، شهر به شهر میگردونن، تمام این کار نمیدن. اونا این چنین بودن. هنوز رزمنده های ما و فداکاران ما به اندازه شهدای صدر اسلام نرسیدن. الان اگه کسی شربت شهادت بنوشد، گل سرسبد این کشور خواهد بود، در همه جا به عنوان عزیز محبوب هست. این چنین نیست که بازمونده های او رو اسیر کنن جای به جای ببرن که. اما در صدر اسلام جور دیگه بود. اونا با همه این تلاش ها برای قرآن تلاش کرد و کوشش کردن دیگه. پس اینها هم ضبط و حفظشون قوی بود، هم ایمانشون مستحکم، چون عملا نشون دادن. قرآنی این چنین را رسول خدا به اینها سپرد که فرمود اینی تار کن فیکم و سقلی. این که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین، یعنی کتاب موجود مدون خارج، نه کتابی که بعضی از سوارش زید حفظ کرده بعضی از سوارش عمر حفظ کرده، نه کتابی که بعضی از سوارش در پوست خانه زید است بعضی از سوارش در تخته خانه عمر است. این که کتاب متروک و میراث بین المسلمین نیست. پس کتاب موجود مدون خارج است. اختلاف قرائت ها خاتمه میدادن. این رو به خواست خدا عرض میکنیم که این برای اینکه اختلاف قرائت و امثال ذلک نباشه. یک کتاب موجود مدون بالفعل را فرمود انی تارک فیکم مسلم، به مسلمین خطاب میکنه. این تحلیل تاریخی در باره قرآن کریم در عصر خود حضرت، در عصر خود حضرت که قرآن نکم شد بنزید، چون حضرت بود اینی تارکون فیکم الصغیرین کتاب الله، نه کتاب دست خورده، کسی هم قدرت دست بردن به کتاب نداشت. اونگاه این مقطع اول. مقطع دوم زمان خلافت شیخین است. ببینیم در زمان خلافت شیخین این کتاب کم زیاد شد یا نشد. اگر در این کتاب آیه‌ای بود و شیخین می‌خواستن بردارن یا برای اینکه برشون ثابت نشده است یا نه آیه‌ای در قرآن برای اینا ثابت شده است که از قرآن است، عمدن می‌خوان اون آیه رو بردارن از این دو حال که بیرون نیست. اگر مشکوک باشد برای اینها، برای اینها ثابت نشده باشد که این جزء قرآن است، این با اون تحلیلی که در مقطع اول به عرضه‌ای سازگار نیست. اینا که آنا اللیل و اطراف النهار در مک مدینه بودن و رسول خدا تلاوت میکرد، تعلیم میکرد، تو نماز تو غیر نماز برای همه تبیین کرد، دیگر کسی نمیتواند بگوید من شک دارم که آیا این جزء قرآن است یا جزء قرآن نیست. با اون اهمیتی که مسلمین داشتن و حفظ و ضبطی که داشتن، هم در سینه ها حفظ کردن هم در بیوتاتشون حفظ کرد، پس کسی نمیتواند بگوید زمان شیخین یه آیه را برداشتن چون مشکوک بود، نمیدانستن این جزء قرآن است. اینش نیست. میموند مسئله تحریف عمدی که مثلا معاذ الله یه آیه رو عمدن از قرآن کریم برداشته باشن، اون آیه یا مربوط مسئله خلافت و حکومت و ولایت و رهبری و امثال ذالک است، یا نه مربوط مسئله عبادی بود، اخلاقیات و امثال ذالک. خلاصه یا کار به حکومت و خلافت اینها دارد یا کار به حکومت و خلافت اینها ندارد. آیه‌ای که درباره خلافت و حکومت و ولایت و رهبری و امثال ذالک نباشد، نه اونها انگیزه تحریف داشتن، نه اونها دایی داشتن که رو حفظ بکنن، بلکه اصرار داشتن حفظ دین میخوان حکومت کنن. اگر یک گروهی به نام دین بخواهد بر مسلمین حکومت کند، ناچار است که به افکار دینی اینها احترام بگذارد. اگر یک مطلبی با حکومت و رهبری اینها مزاحم نیست، مسائل عبادی و اخلاقی است مثلا، مربوط به خدا و قیامت است، مربوط مسئله ولایت و حکومت و رهبری نیست، مربوط خلافت جانشینی نیست، اونا نه تنها دایی ندارن که ای رو از بین ببرن، بلکه دایی دارن حفظش بکن، چون میخوان به نام دین حکومت بکن. و اگر هم یه وقتی یه همچه آیه ای را که مربوط به اخلاقیات یا عبادات یا معارف بود اینا برمی داشتن، همون مردمی که تا دیروز با مشرکین حجاز درگیر بودن به شمشیر میکشتن، امروز برای او شمشیر میکشتن. همون افرادی که در شام برای معاویه شمشیر کشیدن گفتن یه دونه واو را حق نداری تغییر بدی که بحثش پارسال گذشت، همون افراد برای هم شمشیر میکشیدن. نه اون افراد افرادی ترسو بودن و نه اون افراد یادشون رفته. اون ابیذر یا ابی بن کعب یا دیگری که بعد چند سال در شام برای معاویه شمشیر کشید، گفت لا از سیفان آتقی حتی توز الواف فی مکانها، گفت خلاصه این واو را اگر سر جاش نگذارید، دست به این واو بزنید، این شمشیر رو من از دوشم پایین نمیارم. همون شمشیر کشا که نذاشتن یک واو کم و زیاد بشه، همون شمشیر کشا در سر اسلام بودن دیگه. بله، حالا اجازه بدید، اون ارتداد از ولایت است نه از اسلام و نه از قرآن، لذا پاک بودن، حکم مرتد بر اینها جاری نبود. هیچ حکمی از احکامی که در اسلام برای مرتد است بر اون مرتدین جاری نبود. اون ارتداد از ولایت است نه ارتداد از دین. برای دین همه تلاش ها رو میکردن، نشانش اینکه جنگ هایی هم رفتند و کشته هایی هم دادند. این مردم ولو اون معارفی پیچیده برای اینها حل نشده بود، اما ظاهر قرآن را اگر کسی دست میزد، چون داعیه فراوانی بر حفظ قرآن داشتن، به کسی که قصد آسیب رسانی به قرآن داشت رو شمشیر میکشت. و اگر چون چه اون آیه‌ای که این میخواستن تحریف کنن مربوط به خلافتشون نبود، نه اینها انگیزه داشتن تحریف کنن، بلکه انگیزه داشتن حفظ بکنن. و اگر یه وقتی هم بر فرض بخواهن بردارن، همین مردم که تاریخ نشون داد در برابر کسی که میخواست در باره قرآن یک وابی رو کم کند شمشیر کشیدن، شمشیر کشیدن. و اگر چنون چه آیه مربوط به خلافت و زعامت و رهبری اینها بود و مزاحم با حکومت اینها بود میخواستن بردارن، همون مردم اعتراض میکردن و هم یه عده افراد همیشه نترس ممکن هست در بعضی از مسائل یه عده اعتراض بکنن که این جنبه علمی دارد و نه جنبه سیاسی، مقاومت بکنن و بیستن. اما در مسائل سیاسی خیلی ها توان مقاومت رو ندارن. یه عده مشخص که همیشه سردمداران سیاست به حق بودن، اینها همیشه مخالفت میکردن، معارضه میکردن، اعتراض میکردن، احتجاج میکردن، تقبیح میکردن، محکوم میکردن، مثل استعمیر، مثل سلمان، مثل عبازر، مثل مقداد، مثل این گونه افراد که احتجاجات اینها تو کتاب احتجاج مرحوم طبرسی هست، در جوامع روایی ما هم هست. ادله تام بود. حالا در خصوص این دلیل که تحلیل تاریخی است بحث میکنیم بعد از فراغت از اون ادله. اون ادله البته نطاقش تام بود و همون که میفرمود اثبات میکرد. اگر یه وقتی آیه‌ای در قرآن کریم مزاحم با سیاست و حکومت اونها بود، نه مسلمین میگذاشتن اینها خلیفه بشن، برای اینکه اینا قبل از اینکه قدرت پیدا کنند مسلمین میگفتن این آیه مزاحم و مانع حکومتشون است، و نه بعد از به مقام حکومت رسیدن اون توان را داشتن که قرآن را تغییر بدن. چون اگر معاذ الله شیخین میخواستن تحریفی بکنن در صحیفه بنی ساعده و امثال ذالک تحریف نشده بود، بعدها که به قدرت رسیدن تحریف کردن. مسلمین نمی گذاشتن، می گفتن به استناد این آیه شما شایسته خلافت نیست. دیگر نیازی نبود که در احتجاجات به احادیث استدلال کنن. نه حدوثن مسلمین می گذاشتن اینا خلیفه بشن، نه بقاءن دست اینها را باز می گذاشتن. و اگر درباره مسائل خلافت و سیاست و رهبری امثال ذالک بود، نه تنها اونها، اگر هم اونها سکوت می کردن، یه عده خواص که رهبران سیاسی بودند و همواره پیشگام در نهضت بودند مثل اهل بیت علیهم السلام، اینا معارضه می کردن و اعتراض می کردن که می گفتن این آیه را چرا برداشت. در حالی که در هیچ یک از این معارضه ها، اعتراض ها، مهاجه ها، درگیری ها، هیچ جا سخن از طعن تحریف نیست. نگفتن چرا تحریف کردی، نگفتن تحریف نکن، نگفتن این آیه در قرآن بود، به استناد این آیه ما خلیفه ایم نه تو. هیچ جا احتجاج نکرد. ممکن نیست که یه آیه در قرآن باشه مزاحم خلافت اونها باشه، دلیل خلافت اهل بیت باشد، اونا در هیچ یک از این معارضه ها و مناظره ها بون استدلال نکنن، به حدیث منزله و تیر مشوی و حدیث قدیر و امثال ذالک استدلال بکنن، این احادیث گوشه کنار جمع بکنن، از این اقرار بگیرن، از اون اقرار بگیرن، از اون اقرار بگیرن. حضرت امیر سلام الله علیه در اون احتجاجاتش به زید ابن ارقم فرمود تو نبودی در قدیر خون، استشهاد کرد، فرمود که اون که حضور داشت شهادت بدهد، یک شاهدی که حضور داشت به شهادت نداد. حضرت فرمود خدا تو را به عیبی مبتلا کند که هیچ چیز اون عیب را نمی پوشاند که برست در سر و صورت او پیدا شد. دیگه این نیازی نداشت به اینکه حدیث قدیر رو از افراد سوال بکند که تو در اون صحنه بودی بود، تو در اون صحنه بودی بود، چرا شهادت نمیدم سال زاله. خب این قرآن است که صریحا دلالت میکند بر خلافت اونها دیگه، بر بطلان خلافت مخالفینشون دیگه. اگر یه همچه آیه بود نه این سردمداران سیاست راستین اسلام یعنی اهل بیت علیهم السلام اجازه میدادند اونها به خلافت برسند در مقام حدوث، و نه اگر بعد از قدرت رسیدن اونها اینها رو تحریف میکردن اینها ساکت میشستن. پس این قابل باور نیست که در قرآن آیاتی بود مزاحم حکومت به خلافت اونها به نفع خلافت به حکومت به ولایت اهل بیت علیهم السلام اینا برداشتن. این مال مقطع دوم. در مقطع سوم که جریان عثمان هست به شرح زد، در زمان عثمان نه آیه‌ای که مزاحم خلافت او بود در حدیث قدیر بود، مسئله استنباط بود، بعضی سند رو انکار کردن، بعضی گفتن یادمون رفته، بعضی گفتن مولا به معنای دوست است و امثال است، مسئله با این وضع حل کرد. اما در برابر آیه‌ای که رسول خدا بر مردم آنا اللیل و اطراف النهار تلاوت میکرد و مردم را تعلیم میکرد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، اگر یه همچه آیه‌ای در قرآن بود نه مردم میگذاشتن نه سران سیاست اسلامی ساکت میشدن. بالاخره همین مردم بودن که تلاش کردن الان من و شما رو مسلمان کردن دیگه، اگر نبود آیین زردوشی در اسلام ایران بود دیگه. این مردم بودن که اینقدر کشته دادن که اسلام به ایران آمد. اینا اگر یه چیزی رو میفهمیدن حمایت میکردن، اگر چیزی نمیفهمیدن البته نه. نه اگر اینن میفهمیدن، اگر بود یه همچه آیه رسول خدا بر اینا تلاوت میکرد، یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ولایت رو اون طوری که باید در قرآن اگر می بود می فهمیدن، اون طور که در روایات نبود نفهمیدن، که همه حضور نداشتن در جریان مدینه دیگه. نه اینکه فهمیدن و برایشون کاملا روشن شد و بدون هیچ زحمتی شانه خالی کردن، این چنین نبود. اگر اون چنون می فهمیدن حضرت امیر دیگه زهرا علیها السلام را سوار نمی کرد، در خانه مهاجر انصار استشهاد نمی کرد، اون چنان برای مردم علنی نشده بود. البته اصلش تثبیت کرد، منتها خیلی ها نگذاشتن به دست خیلی ها برسد. و اما این برخلاف آیه است که آیه‌ای که همه تو نماز به غیر نماز میخوانن، کسی بیاد این آیه را بردارد و بخواهد هم به نام دین حکومت کند، این ممکن نیست. که چی؟ خب این اینقدر روشن است که بطلان خلافت شیخین رو بتونه با این ثابت کرد؟ این که نیست. این الان بعد 1400 سال هم شما به تفسیر دیگران مراجعه میکنید، میبینید مسئله برای اونها حل نشد، الان برای ماها حل شده است، بیان الرشد شد. اون وقت اینجور آیه معناش معلوم بود؟ و اگر چنچه بود خود استعمیر بشه استدلال میکرد. اگر برای مردم در مهاجه ها و مناظره ها روشن شده بود، خود استعمیر به این آیه استدلال میکرد. چرا به علیه من کنتو مولا استدلال میکرد؟ آیه این چنین روشن دلالت نداشت که بتود در محاوره به او استناد کرد. ولی در تمام احتجاجات ملاحظه میفرمایید، چه اون مقداری که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده، چه اون مقداری که مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل کرده، این احتجاجات ملاحظه فرمایید، اصلا سخن از استدلال به کریمه نیست. اگر این آیه هم که روشن دلالت میکرد بر خلافت اهل بیت علیهم السلام، بهش استدلال میکردن، نمیگذاشتن اونا خلیفه بشن و نه بعد از خلافت آرام میشدن. ونگهی اگر یه آیه در قرآن بود و اونها میخواستن بردارن، مگه اهل بیت ساکت میشستن؟ تقیه برای حفظ دین است، و اگر کسی آمده بخواد اصل دین را از بین ببرد، بازم تقیه میکردن؟ یعنی یه آیه قرآن رو از قرآن بردار هست امیر ساکت بشیند؟ برای چی ساکت بشیند؟ برای تقیه؟ تقیه برای اینه که دین بمونه. اما وقتی اصل دین رفته، این قرآنی که آیاتش به وحی الهی است، احدی حق تکلم در باری او را ندارد. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. رسول خدا هم مجاز نبود بدون وحی زبانش رو حرکت بده. حالا این را آمد کسی برداشت، اونم یه خط فکری و سیاسی را برداشت، باید هست همین ساکت بشینه. چرا؟ باید که دین بمونه. کدوم دین بمونه؟ این دین تحریف شده رفته بمونه؟ این چیزی ممکن نیست. ظواهر دین محفوظ بمونه. این مال مقطع دوم. من میشون ما استدلال میکنیم به عنوان تفسیر، اما اگر یه چیز بیان و رشدی بود، ظهور داشت، به چه احتیاج میکرد دیگه؟ نکرد، برای که ظهور نداشت. به حدیث منزله تمسک کرد، به حدیث قدیر تمسک کرد، اما به آیه تمسک نکرد. در هیچ جا احتیاج نیست. برای مردم اینا باطن قرآن هم میدونستن که بنابراین یه چیز روشنی نبود که بشه استدلال کنن که اگر یه آیه بود بخوان اینا بردارن. در مقطع سوم که جریان عثمان است به شرح زن، در زمان عثمان که او توان این کار را نداشت، در زمان عثمان فتوحات اسلامی گرفته بود شرق و غرب را، یعنی طولی نکشته بود که از قسمت ها از وسط های آسیا تا فرانسه میگفتن اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله محمد. این به مدت کوتاه، برای مدت کوتاه. الان این کشورهای اسلامی رو متاسفانه اربن اربا کرده، ولی اون روز که چند کشور اسلامی بود، چند دولت اسلامی نبود، از بسیار از این فلات وسیع آسیا تا فرانسه امروز رو یک حکومت اداره میکرد که الان شده چندین کشور اسلامی، که امیدواریم باز بشه یک کشور اسلامی. اون روز رفته بود اسلام به همه جا، و اولین روزی که اسلام میرفت یعنی قرآن رفته. عثمان وقتی روی کار آمد که قسمت مهم این آسیا را تا اروپای شرقی را اسلام گرفته. چه قدرتی داشت که بتونه یه آیه رو کم بکنه؟ ممکن است یه جا اسلام بره و قرآن نره؟ اسلامی که گفته اصلا نمازت بی قرآن قبول نیست، اسلامی که گفته خیلی چیزها رو رها کن، فقر و ماتی از سر من القرآن، این کتاب رها نکن تا میتونی این کتاب بخون، گفته نور و بیوت کن به تلاوت القرآن، اون چنان در اسلام دستور دادن که هیچ خانه را از تلاوت قرآن خالی نکنی، گفتن خانه‌ای که در او قرآن خونده می شود نور برای اهل آسمان است، پشت سر هم گفتن قرآن 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 قرآن، هر جا اسلام رفته قرآن رفته. اونگاه عثمان بیاد یه آیه رو برداره، در حالی که همه این قسمت‌های خاور دور و نزدیک رو قرآن روشن کرده، اصلا قابل قبول نیست. و کسی بو اجازه نمیداده همچه کاری بکنه، و اگر یه همچه کاری میکرد بهترین سند برای خون ریزی او بود، نه اینکه بیان دلیل ذکر بکنن که او در تقسیم بیت المال فلون زمین را تویول بنی مروان کرد. قتله عثمان وقتی خواستن سند ذکر بکنن که چرا او را کشتن، گفتن چرا این زمین و این قطایه و این تویول و این موادها و بایرای شهری رو به بستگانش داد، به ما نداد یا به همه نداد. اگر یه همچه کاری عثمان میتونست بکنه که قرآن رو کم و زیاد بکنه، خب قتل عثمان میگفتن چون دست به قرآن بود ما کشتیمش، نه چون اموال مسلمین را بی جا توزیع کرد، نه چون مراتع اطراف مدینه را تویول بنی مروان قرار داد. این رو سند قتل او ذکر نمی کردن. در مقطع چهارم که زمان حکومت هست امیر سلام الله علیه هست، این که فرض ندارد که در اون زمان مثلا یه هم چیزی باشد. خب اگر هم قبلا در قرآن کریم معاذ الله دستی برده شد و کم و زیاد شد، در طی این 5 سال خوردی کمی که از در خلافت بود، چرا برای مردم نگفت؟ چرا بر نگردون؟ اون روز فعال مایشا در همه قلمرو به اسلامی است امیر بود، احدی هم نمیتونست در برابر او سخن بگوید. کسانی هم که اعتراض می کردن می فهمود در برابر حکومت من اگر به ایستی لعذربن نکه به سیفین ما ضربتوهو بهی اهدن الا دخل النار، همون در برابر من مخالفت بکنی تو را به شمشیری میزنم که هر که با اون شمشیر کشته شد مستقیما به جهنم میره. این شمشیر شمشیری نیست که کسی با این شمشیر کشته بشد و نجات پیدا کنه. او سران رو مثل طلحه و زبیر رو به خاک کشید. او از چی میترسی؟ و این حرف معروف هست امیر سلام الله علیه که من دنیا را سه طلاق کردم مال این زمانش است. گرچه همیشه این حرف داشت اما بهبوهه این حرف مال زمان خلافتشه. اون انسان منزوی خانشین که دنیا او رو طلاق داده، او اگر بگوید من دنیا رو طلاق دادم، یه طلاق مبارات است، طلاق طرفینیه. گاهی زن و شوهر یک دیگر رو طلاق میده. اون آدم منزویره که دنیا طلاق داده، او هم دنیا رو طلاق میده. اما هست امیر شمشیر گرفته، حکومت داشت، قضا داشت، خلافت داشت، بیت المال قضا در اختیارش بود، اون وقت گفت من دنیا رو طلاق کردم. ولا یه آدم زاهد منش البته خوب کاری به دنیا نداره. او از چی میترسی؟ و اساس دین قرآن کریم است. قرآن کریم را مثلا در مقاطع تاریخی پیشین دست بردند و یه آیاتی مربوط به خلافت و رهبری و اینها بود گرفتن، و اینم حالا که آمد رو کار اصلا لب نگوشود در این زمینه، دهن باز نکرد، یه کلمه هم در این زمینه حرف نزد، یه جا نگفت که قرآن برداشتن، یه جا گله هم نکرد. سخن از مال بود، سخن از عدم توزیع عادلانه بیت این نبود. این که هست امیر عادل بود، نباید حضرت اینقدر تنزل بدیم بگیم آدم خوبی بود، عادل بود، اهل دنیا نبود، مالها را به سبیل تقسیم میکرد. این رو خیلی از شاگردان او دارن. هست امیر با در یه مقام دیگری دی. وقت او درباره قرآن ساکت و خاموش باشد و قرآن رو وحی الهی رو عوض کرده باشند، همون بلایی که به سر تورات و انجیل در آوردن به سر قرآن در آوردن، این طوری که اخباری میپندارد و از کلمات بعضی از محدثین برمیاد این است. وقت هست امیر ساکت باشد. و برای چی ساکت باشد؟ اون روز بر فرض تقیه میکرد، امروز که شمشیر به دست اوست، خب آیه برمیگردونه. و اصل قرآن برای ابد از دست بیره که برای چی؟ اینه که بعضی از بزرگان که این مسائل رو چیز کردن، شما المیزان سیدن استاد ملاحظه فرمید و بزرگان دیگری که مسئله تحریف رو رد کردن ملاحظه فرمید، میگن جز یه آدم دیوانه کسی احتمال تحریف نمیده، مگه کسی مصاب باشه فی عقلش. درست تعبیر کنید. ایشون هم به شدت تحریف رو گفتیم جواب بدیم، این تحریف محل بحث نیست. اون منسوخ و تلاوم میاد، این تحریفی یعنی چیزی رو برداشتن. مواظب دهنتون باشید. هیچ فقیهی از بزرگان ما درباره قرآن کریم یه همچه تعبیری ندارن که قرآن کریم کم شد یا زیاد شد. مرحوم شیخ طوسی تو تبیار اون چنین فرمود، مرحوم طبرسی رضوان الله این چنین فرمود، بزرگان قبل از طبرسی این چنین فرمودن، بزرگان بعد از طبرسی این چنین فرمودن. طوری نباشد که عامه به ما بگوین اینها قبههم الله قرآن را از دست مسلمین گرفتن، طوری نباشد که اونها بگوین اینها مزاحم پیشرفت اسلام هست، طوری نباشد که هر عالم اهل سنت که دست به قلم کرده شیعه را بگوید او چهره اسلام را مشوه کرده است. سخن محققین اسلام را که میبینید، وقتی سیدنا استاد امام تو بحث تحریف قرآن حرف مرحوم صاحب کفایی رو رد میکرد، قسمت مهم عدلش هم همین بود که الان عرض شده. سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی برهانش در همون المیزان قسمت مهمش همین است، میگد یه آدم عاقل اصلا تفوه نمی کند که کسی قرآن رو دست بشی زدن و استعمیر ساکت بوده، نه تنها احتجاج نکرده، جلوش هم نگرفته، هیچم نکرده. لذا تعبیر اینها اینه که مگر کسی مصاب باشد فی عقله. مصاب باشه فی عقله یعنی عقلش آسیب دیده، مصیبت زده شده عقلش. گفتن رسول خدا علیه آلاف و تحیط بستن وقتی عبور میکرد دیدی کسی افتاده دورش جمع شدن، فرمود چه خبره؟ عرض کردی دیوانی افتاده، حالش به هم خورده، مردم دورش جمع شدن. فرمود این دیوانه نیست، این مریض است که باید با بیماری های درمان های دیگه حل بشود. مجنون او نیست، مجنون کسیست که خدا را معصیت میکند، مجنون کسیست که موحد نیست. این مریض است نه مجنون. اون کسی که عقلش و فکرش در مسائل و معارف الهی مصیبت دید، اون میگن مصابون فی عقلهی. این مصیبتی است که بر عقل او وارد شده که هیچ راهی ندارد مگر اینکه بگوین او عقلش درست مسائل رو بررسی نمی کند و الله از اهل بیت او نشناخت. آیاتی مربوط به ولایت و رهبری باشه و عمدن بردارن و حضرت نه اعتراض بکنه زمان حکومت دیگران و نه خود جبران بکنه زمانی که به حکومت رسیده است. پس این هم در مقطع چهارو و بر نگردنده باشد. در مقطع پنجم که بعد از هست امیر است که گفتن در زمان خلافت بعضی از بنی مروان حجاج آمده دست به این کار زده. حجاج قدرت داشت با انتشار اسلام در شرق و غرب عالم اسلامی آیه ای رو از آیات قرآن برداره و مسلمی اعتراض نکنن و کسی نگوید و ائمه بعدی هم هیچی نگوین، حتی به شاگردانش هم نگوین که حجاج این کار کرده. اون امام علیه السلامی که تا مرز شهادت حاضر است برای قرآن دیگه، اگر قرآن رو از بین برده باشه بازم تقیه میکنن. امام سجاد سلام الله علیه که آمده در مدینه دارد مردم رو با این معارف آشنا بکند، اگر قرآن رو در زمان او بردارن بازم ساکت میشینن؟ اصل سکوت برای حفظ قرآن و تقیه برای حفظ دین است. اگر اصل دین دارد به هم میخورد بازم اینا ساکت میشینن؟ اینه که فرض صحیح ندارد رو این تحلیل تاریخی که انسان احتمال تحریف بدهد در یکی از این مقاطع تاریخی و هیچ یک از ائمه علیهم السلام هم نه بگویند نه احتجاج کنند نه اعتراض کنند و نه قیام کنند. رسیم به شبهات قائلین به تحریف که یکی از شبهات اونها همین آیه کریمه است که به خواست خدا بعد حل میشه. الحمدلله.